سلام عرض می کنم به شما عزیزان، عزیزان حاضر و دوستان با محبت غایب که این درس گفتارها رو دنبال می کنند. ما در امروز شنبه 22 اوت سال 2023 و 31 مرداد سال 1402 خورشیدی در 23 جلسه از درس گفتارهای فلسفه حقوق بر پایه درس گفتارهای دور دکتری روانشاد ژک الول هستیم و بعد از جلسه 22 که راجع به عینیت حقوقی و ضرورت حقوقی صحبت می کردیم رسیدیم به صناعت حقوقی که موضوع این جلسه ماست، یا اصطلاحاً آرتیفیسیالیته دو دووا، به مفهوم اینکه حقوق یک امر مصنوع است و ساخته دست آدمی است و یا برساخته است. اصطلاحاً آرتیفیسیل به برگردان برساخته هم شده در فارسی. میدونید که با توجه به 22 درس گفتار پیشین متوجه مقصود جناب الول هستید که چرا حقوق رو میراند یا به طرف در واقع صناعت و عینیت، ابژکتیویته یا آرتیفیسیالیته، برای اینکه در حقیقت الول میخواهد که حقوق رو از حوزه دستندازی دین یا امر الوهی خارج کنه و اون رو به عنوان یک پدیده برساخته انسان که برای سامان زندگی خودش و دنیای خودش به کار گرفته و ساخته، خالی از انگیزه های ماورایی و غیر قابل دسترس کنه در واقع. یعنی هدف اصلیش میدونید اینه. در این بخش که در واقع ما در همچنان در بخش دوم کتاب هستیم و اینجا فصل دوم از بخش دوم کتاب هست، بخش و فصل در واقع بر ساختگی یا صناعت حقوقی، میگوید که انسان مجموعه قواعد و هنجارها و ابزار رو پدید میاره که برای زندگی خودش، برای حیات زیستی، که ضرورتاً اینها مصنوعه، یعنی برساخته است یا در واقع آفریده است. حقوق هم بنابراین ضرورتاً یک امر مصنوع یا برساخته است. ما دیدیم در بحث‌های قبلی که حقوق در واقع پاسخ انسان به یک تجربه توأمان، یعنی با هم باید باشه، این تجربه که در جلسه پیش هم تجربه انسانی که باید عام و فراگیر باشه و ژرفناک و عمیق باشه، یعنی به یک، یعنی حقوق پاسخ به یک مسئله سطحی نیست، پاسخی است به یک مسئله ژرف عمیق انسانی، تجربه در واقع عمیق انسانی، و همینطور که در جلسه پیش گفته شد و فراگیر و عام، که در حقیقت تجربه است که نوع انسانی در همه اعصار و امصار توانسته باشد اون رو آزموده باشد. بنابراین انسان از همین آغاز آفرینش همین تجربه زمانمند و مکانمند رو، یا فضا پایه رو، زمان پایه و فضا پایه یا مکان پایه رو، این تجربه رو کرده. یعنی تجربه‌ای که یک بعدش زمانی است، یک بعدش مکانی است، اما به نظر میرسه که به تعبیر ایلول انسان تنها موجود زنده است که تجاربش رو در هیئت نمادها و سمبولها بازتابونده. این پاسخ بشری از خواستی ناشی می شده، از اقتضایی، از تقاضایی ناشی می شده که آدمی ابژه اون در واقع تقاضا بوده، ابژه اون اقتضا بوده، ابژه اون موضوع اون خواست بوده در واقع، و خودش در به عنوان ابژه در اون وضعیت قرار گرفته و بعد در وضعیتی که قرار گرفته به تدریج بر اون وضعیت وقوف و آگاهی پیدا کرده و سپس اقدام به تفسیر اون وضعیت کرده. اینجا جناب ایلول اشاره می کند که من نمیخوام وارد تفاسیر رفتارگرایانه یا مکتب بیهیویوریسم یا مکانیزم پرسش و پاسخ بشم. من فاصله میگیرم از رفتارگرایی یا این مکانیزم پرسش و پاسخ در واقع، چون این مسئله، همین مسئله‌ای که الان میگفت، از جنس فرمان واکنشی نیست. از نوع این پاسخی انسان میده در واقع، این پاسخی که بشر به در واقع به طور عام و فراگیر و ژرف به اقتضایی میداده و میدهد که او خودش ابژه اون اقتضا بوده و درش وجود داشته و سعی کرده اون اقتضا و وضعیت رو مهار کنه، روبرو بشه باهاش، پاسخی بده و اداره کنه و تفسیر کنه. این میگه من نمیخوام از منظر در واقع رفتارگرایی یا پرسش و پاسخ جدلی در واقع نمیخوام من چیز کنم، به خاطر اینکه این پاسخی که آدمی داده از جنس یک فرمان واکنشی نیست، از نوع خواست و یک تقاضای روانشناختی نیست که در واقع یک واکنش فراهم شده حقوقی پاسخ این اقتضا و تقاضا باشه. این پاسخ از ناحیه آدمی در واقع پدیده است، این پدیده آگاهی بر یک وضعیت عینی است در حقیقت، که او در متن این وضعیت عینی قرار گرفته. حالا این وضعیت عینی یک وضعیت اقتصادی است، اجتماعی است، یا هر وضعیت دیگر، وضعیت ابژکتیو هست اصطلاحاً. این آگاهی از ناحیه آدمی بر این وضعیتی که او خودش در متن این وضعیت قرار گرفته، در واقع این وضعیت رو در مزان و معرض اندیشیدگی، تأمل، تقرر یافتگی، تعین یافتگی و عینیت در واقع میگذاره. وضعیت عینی است، درست، خیلی خوب، ولی انسان هم در عین این که به عنوان یک ابژه در متن این وضعیت عینی است، اما به علاوه باید بتواند این وضعیت عینی رو خودش هم عینیت ببخشد. اینه در واقع اون اشاره که میخواد بکنه ایلول به اکتیفیسیالیته حقوق یا برساخت حقوقی. اینجا در واقع به عنوان یک ابژه، یک افتاده در متن یک وضعیت، یک ابژه محکوم نیست، مجبور نیست، یک ابژه اراده باور هست، مختار هست که میتواند در واقع این وضعیت یک وضعیت تأمل انگیز، اندیشناک که اقتضای تعین و تقرر داره و انسان خودش رو درگیر میکنه با این وضعیت. اگر خاطرتون باشه در انتهای جلسه گذشته اشاره کردیم که ناگزیر هست این انسان که خودش رو به بیرون از این وضعیت، یعنی در عین حال که درگیر این وضعیت است، ولی برای ساماندهی و یافتن پاسخ مناسب باید خودش رو به بیرون از این وضعیت منتقل کنه تا بتواند با یک اشراف بیشتری و با مهارت و در واقع توانایی بیشتری از موضع اشراف این وضعیت رو بتواند اداره کنه و پاسخی شایسته به اقتضائات و خواستهای این وضعیتی که هست درش فراهم بکنه. در واقع اینجا کلمه‌ای که استفاده می‌کنه الول، در واقع تعبیر همین عینیت بخشی که ما در جلسه گذاشتم داشتیم، اوبژکتیوسیون هست، اوبژکتیوسیون سوسیال یا اوبژکتیوسیون سوسیولوژیک، اوبژکتیوسیون جوریدیک، حقوقی یا جامعه شناختی. در واقع یک بحث مفهومی اینجا اقتضا میکنه که من به لحاظ محدودیت وقت خیلی نمیتونم ورود بکنم درش، ولی به طور اجمال به دو سه نکته اشاره میکنم. یکی این که بین اوبژکتیوسیون در واقع و اوبژکتیفیکسیون باید یک تفاوتی گذاشت، یکیش مفهوم بیشتر جامعه شناختی است و یکی مفهوم بیشتر فلسفی است. در مفهوم جامعه شناختی، ببینید خود این مشتق از واژه ابژه که مشتقات و کنوتاسیون هایی در واقع مختلفی داره در زبان‌های اروپایی، به مفهوم هم یک شیئیت و شیء پدیدار هست و هم به معنای عینیت هست که نمی شود پدیدار رو از عینیت تفکیک کرد و نمی شود عینیت رو از پدیدار جدا کرد. من وارد حالا دیتیل قضیه جزئیاتش نمیشم، ولی اجمالاً این که در کانتکست سوسیولوژیک یا جامعه شناختی در واقع این اوبژکتیوسیونی که اشاره میکنه الول، یعنی عینیت بخشی به معنای ساختارسازی، ساخت هیئت بندی و پیکره بندی که مستلزم پایداری و ظهور باشه در واقع. یعنی باید این یک پیکره بندی که درش اولا پایدار باشه، دوما ظهور داشته باشه. این رو خیلی خلاصه من البته اینجا گفتم چون وقت نیست، خارج از بحث الوله، من از خودم عرض میکنم داخل پرانتز، این اوبژکتیوسیون هست. توی در واقع تعریف فلسفی اون مفهوم دیگه، یعنی اوبژکتیفیکسیون، در واقع اطلاق آدمی یا حتی حیوان به شیئیت هست. تفاوتش در این اوبژکتیوسیون که در کانتکست جامعه شناختی و سوسیولوژیک اشاره میکنه جناب الول، در این هست که در کانتکست فلسفی در واقع به چیز یا شی یا داده موجود در حقیقت توصیف این اوبژکتیفیکسیون در واقع نوعی توصیف شیئی است در حقیقت. حالا ما با این چیز ورود من نمی کنم در این بخش کانتکست فلسفیش من الان کار ندارم، ولی اون چیزی که در حقیقت مراد الول هست همین مفهوم اوبژکتیوسیون هست، یا در واقع ناظر به کانتکست حقوقی و جامعه شناختی. حالا من توی متن نوشتاری سعی میکنم این رو باز کنم. اونجا عنصر کلیدی به تعبیر الول اینجاست، میگه که اولین پاسخ و واکنش در برابر چیزی که آدمی رو به چالش و پرسش کشیده این است که، اینجا این بحث لغوی اوبژکتیوسیون هم به کار میاد، این است که آدمی اون رو به عنوان یک ابژه در نظر گرفته و فرض کنه و بعد تحلیل و تفسیر کنه. بنابراین آدمی با یک وضعیت عینی به تعبیر الول مستقیم و بیواسطه درگیر نمیشه. این شما همه جای بحث ذهنتون رفرانس بده به، ارجاع بده به مراد الول از حقوق به عنوان برساخت. میگوید که او نمیتواند به طور مستقیم و بیواسطه درگیر بشه با این وضعیت ابجکتیو، بنابراین وساطتی ایجاد میکنه، مدیاتیزه میکنه اصطلاحاً، و این رو در خارج خیشتن خودش تعین و مقرر میکنه. با این عمل، با این فونکسیون، با این اقدام، او بر این وضعیتی که شرایطی که درش قرار گرفته و او رو، یعنی آدمی رو، به پرسش و چالش برانگیخته، آدمی مسلط و سوار میشه و دست کم اینجا به تعبیر الول با این آگاهی همراه هست که او میداند که میتواند کارکی انجام بده، به تعبیر من کارکی انجام بده. اینجا ما به تعبیر الول با تشخص انسانی و تفرد آدمی روبرو هستیم، یه نوع سنگولاریتی در واقع اینجا صورت بسته. یعنی همین که بر این وضعیت وقوف یافت آدمی، قطعیت یافت و اون وضعیت رو چیزی نامید، از اینجاست که آدمی فرا و ورای این قطعیت و محدوده مقرر خودش رو بازشناسی و تعریف میکنه. آدمی در این مرحله است که بر توانایی تغییر آن چیزی واقف میشود که اون رو مرزبندی میکرده، پیشینی و نحوه پیشینی، و میتواند، میرسد به این که پاسخی بدهد. این پاسخ رو تأکید میکنه الول که این پاسخ از سنخ فرمان واکنشی روانی یا روانشناختی نیست. یعنی میخواد بگه که در واقع اون یک کنش غریزی، فرمان غریزی روانی واکنش فلان، این یک در واقع پاسخ به سامان هست، یک پاسخ اندیشیده است، یک پاسخ تأمل برانگیخته است، یک پاسخ فراهم آمده برای رویارویی با هدف هست، برای رویارویی و اداره وضعیتی که پیش آمده تا او رو محدود کنه، اما این خودش رو به بیرون از این وضعیت منتقل میکنه برای اینکه بتواند او رو اداره کنه. در واقع وقتی آدمی در چنین شرایطی است به تعبیر ایلول احساس غیریت و خارجیت میکنه، یعنی خارج از این وضعیت بودن تا بتواند این وضعیت رو اداره کنه، و بنابراین است که خودش رو سوژه مختار و آزاد میپندارد که میتواند صورتی نو به وضعیت و شرایط پیرامون خودش بده. ایلول میگه که اگر ما در واقع به آرای کلاسیک جبرگرایی و بحث درازدامن و قدیمی ارادگرایی و جبرگرایی و همین آرای معتزله و اشعریه هم در اندیشه تاریخ اندیشه اسلامی و در همه جای دنیا البته هست، اگر میگوید که ما به این آرای کلاسیک رجوع کنیم، استدلال سادش این میشه که میگه که آدمی خطا میکنه. شما یعنی در اون کانتکست در واقع جبرگرایی و دترمینیزم و اینها، میگوید آدمی خطا میکنه، شما خیال میکنید آدمی آزاد، این طور نیست، شما مجبورید، شما محکومید، شما قطعیت یافتید، یعنی شما دترمینید در واقع. حتی پرسش ساده اینه که آدم بفهمد که سوال کنه که از این نکته که این ادعا که انسان آزاده پس از کجا اومده؟ از کجا ما میگیم که چرا میگیم از کجا میگیم که این انسان آزاده؟ میگوید ایلول که این دترمینیزم فیزیولوژیک و فرهنگی که از آغاز پیدایش انسان و در همه جوامع انسان رو به خودشناسی و خود یعنی خودش رو تعریف بکنه به عنوان سوژه آزاد، به عنوان سوژه مختار پیشرانده چی؟ من معتقدم، من ایلول میگم که اگر آدمی از نظر علمی مجبور و ناگزیر است، همین اراده که نخواد مجبور بمونه نشون میده که آدمی خطا نکرده، یعنی تصمیمش تصمیم صائبی بوده و مختار بوده. میگه یک مثال ساده رو من مثال بزنم، یک تجربه ملموس و ساده رو مثال بزنم. ببینید، میگه آدمی که باور کرده که همه چیز مطلقاً ناگزیر بوده، اما همین آدم وقتی حرف میزنه همچنان به عنوان اول شخص مفرد حرف میزنه، او همچنان میگه من، چنان میگه من که گویی هرگز ناگزیر نبوده، چنان که همیشه به عنوان یک سوژه آزاد وجود داشته. البته که این منطق کهنه به تعبیر ایلول، یعنی کهنه‌ای که الان زمانش گذشته، وجود داشته که می گفته که این اوست که حرف می زند، یا آن. ایلول میگه، میگه وگرچه ما این منطق کهنه هم روبرو هستیم که همیشه میگفته که این اوست که حرف میزند نه آن، و آن، این او و آن در واقع این مجهول سوم شخص. اشاره ایلول به گفتگویی است که ژاک لاکان، روانشناس فیلسوف سرشناس قرن بیستم فرانسه، در 1957 در گفتگو با نشریه اکسپرس اونجا اشاره میکنه، در واقع در نظریه پردازی ا پسیکانالیستی خودش اونجا اشاره میکنه، میگه این لا یا سا هست که حرف میزنه، من نیستم. بحثش البته مفصله، حالا من باز در همون خودی پاورقی این مطلبم آمده، یک چند سطری هست، ولی من هم در شرح مطلب خواهم نوشت که این خود اون آدم نیست که در واقع اونجا، حالا من همجوری اجمالی و گذرا اشاره میکنم که لکان در واقع اونجا اشاره میکنه که وظیفه روانشناس دشیفره کردن سیتواسیون هست در واقع، یعنی رازگشایی از داده های موجود بیمار هست. لا یعنی آن در واقع، یا سا او آن. این البته ما در فقط مال میراث روانشناسی فرویدی یا لکنیستی قرن بیستم نیست، فقط میدونید که ما در متون صوفیانه و متون ادبی کهن خودمون فراوان داریم، فراوان در اشعار مولوی هم فراوان هست که این خیلی از متون عرفانی که این من و شما نیستیم که حرف میزنیم، چیز دیگری است که این در زبان ما بر زبان ما جاری میشه و اینها. منتها خب حالا این تفسیر روان شناختی قرن بیستومی یک تفسیر بسیار پیشرفته روزآمد بر پایه تحقیقات روانشناختی است. حالا من باب این پرانتز اینجا میبندم، ولی منظور این که منظور علول این هست که این البته میگه با وجود این منطق کهنه، کهنه که حالا میگه در واقع فاصله علول با این حرفای علول با اون حرفای لکان در دهه 50 چیز حدود 20 ساله، ولی میگه حالا مثلا وقتی این حرفو گذشته، اما میگه این حتی این منطق، علول میگه حتی این منطق مانع این نشده که قائلان این منطق، یعنی خود جناب ژاک لکان، قائلان این منطق به لفظ ژو یا من حرف بزنن، یعنی با وجود این خودشون هم از صیغه اول شخص مفرد استفاده میکردن بی هیچ برو برگرد. علول میگه، تعبیر علوله، میگه بی هیچ برو برگرد نمیشود هرگز از سخن گفتن به صیغه اول شخص مفرد گریخت، نمیتوان. و دقت دارید اینجا تأثیر این تأکید داره که میکنه برای این است که تأثیر آدمی رو بر برساخت حقوق نشون بده ها، برای اینه میگه نمیتوان و ناممکن است که خود را ندید و چندان قاطعانه محکوم و مجبور ماند که آدمی مثلا بگوید که این حرفایی که من میزنم و هر کس دیگری هم میتونست به جای من ادا کنه. این کاملا بی‌معنی است. این دقیقا همون اراده گواهی و خودتبیینی ارادی و آزاده که برغم اون چه که ظاهرن نیست اما مسئله اساسی است. این همیشه زندانی است که تعبیر علوله که بیشترین آتش آزادی رو دارد و رؤیای بودن در کوهستان رو در سر می پرورد. آدم کوه نشین که خودش در کوهستان است هرگز به این مسئله فکر نمی کنه. برای این است که آدمی مصممه که آزاد بمونه و همین تصمیم قاطع و ادعای قاطعی که در برابر کسی که برش مسلط هست، همین ادعای قاطع است که آزادی او رو تأمین میکنه. و حقوق یکی از همین ابزاری است که او به کار گرفته تا آزادی رو، تا این آزادی رو تأمین کنه. اما دقیقاً از همون روی که دیدیم برای آفرینش حقوق باید ارزش‌هایی، هنجارهایی وجود داشته باشه، اقتضا می‌کنه که اون وضعیت قطعیت یافته و قطعیت بخش به شرایط آدمی باید چیزی بیش از وضعیت اقتصادی یا یک نظم اقتصادی باشه. من میگوید که نظم مادی نگفتم، گفتم نظم اقتصادی، چرا که میگه شما دانشجویان دور دکتری دیدید که تجارب مادی و ماتریالیزم اقتصادی برای من یک ایده مطلق نیست. باید پرسش ما چیزی وجودی تر و اگزیستانسیل تر از این مادیات باشه تا بشود اقتضای پاسخی درگیر با ارزش ها رو بشود بکند. من فکر میکنم که من الول فکر میکنم بدین ترتیب ما به شرایطی رسیدیم که نشون میده که خب، یعنی میتواند، در واقع میخواد بگه میتواند نشون بده که حقوق آفریده آدمیست، برساخت آدمیست، شرایطی برای یک پاسخ. اما پاسخ به چه پرسشی؟ باید دید که تجربه عام و فراگیر که ما میگیم، ما که حالا همین جناب الول و ما هم شرح میکنیم، این تجربه عام و فراگیر که باید اقتضای برساخت حقوقی کند، اون پرسش و پاسخ رو، آدمی رو زیر پرسش ببرد، آدمی در پی پاسخ دادن بر بیاد، این تجربه عام و فراگیر چیه؟ اون وضعیت چالش انگیز و پرسش انگیز و عمیقی که انسان در همه اعصار با اون مواجه شده و در اون افتاده واقع شده، این کدومه؟ الول خودش جواب میده که من معتقدم که و میتونم بگم که با سه رانه یا در سه وضعیت یا با سه مواجه هست که آدمی به تجارب فراگیر و عمیق میرسد و پرپاسخی میدهد تا خودش رو از زیر سوال در بیاره و چیزی درست کنه برای سامان دادن اون وضعیتی که درش افتاده. یکی روبرویی با پدیده زمان هست، یعنی تأمل آدمی در زمانمندی، زمان باوری و مسئله زمان، تامپورالیته، تمپورالیتی در رو. یکی رو مواجهه با مسئله مکان هست، فضامندی، این که من کجا ایستادم، نسبت من با جایی که درش ایستادم چی هست. و سوم، وقتی که با مشکل تجربه در برابر دیگری یا در برابر یک مجموعه و جهان و یک جماعت اجتماعی روبرو هست آدمی، در رویارویی و مواجهه با این سه فاکتور هست که وضعیتی فراگیر و عمیق پیش میاد، یعنی زمانمندی، فضاپایگی یا مکانمندی و تجربه در برابر دیگری، دیگری از دیگری فردی تا دیگری اجتماعی. اینها سه چالش اساسی بوده که آدمی در تمام اعصار و امصار و جوامع با اونها روبرو بوده و حقوق رو در واقع پاسخ مناسب و شایسته‌ای برای رویارویی با این چالش‌های سگانه پیدا کرد. یا در حقیقت به تعبیر من حقوق در میانه این سه مواجهه و چالش هست که برساخته می شود و تار و پود شکل می گیره. وارد تجربه زمان می شیم. عنوان هست تجربه زمان که حقوق به عنوان ابزار مدیریت زمان جلوه می کنه و مورد استفاده است. تجربه زمان یک تجربه اساسی است، در این حال یک تجربه عمومی است. تجربه زمان، خب زمان میدونید مفهوم بسیار پیچیده ایه، یعنی یکی از پیچیده ترین مفاهیم در مفاهیم اونتولوژیک، در واقع در چندین حوزه، چه در حوزه فلسفه، چه در حوزه هنر، چه در حوزه فیزیک و سیانس اگزکت، زمان هست. زمان امر ساده‌ای نیست، مفهوم بسیار پیچیده است. چه حالا من اینا حرفای بنده است، مال الول نیست، چه از زمان در واقع به مفهوم دوری سایکلیک یا سیکلیک یا زمان خطی، زمان در واقع لینر، یا زمان آونگی، در حقیقت زمانی که نوسان مدام داره در میانه گذشته و آینده و هر سوی اون معطوف به دیگری است، در هر سه، حتی بیشتر، مفاهیم دیگری از زمان که اختزای وقت ما نمی کنه ما ورود کنیم، در هر سه چهار حوزه اونتولوژیک فلسفه، فیزیک، هنر یا هر علوم دقیقه، زمان مفهوم بسیار دقیقی است. در آثار یونانی از شاید مثلا یکی از بیشترین حواشی بر زمان همین مال دموکریت باشه احتمالا، اونجور که در خاطرم هست، و بعد حتی در حتی رسائل افلاطونی، در آثار ارسطو، شروحی که بر اینها آمده از شروح اسکندرانی، فلوتینی، بعدها همینجور تا دوره تاریخ تمدن اسلامی وقت گذاشتن بسیاری از اندیشمندان جهان ما از قدیم تا کنون بر سر تعریف زمان. زمان مفهوم بسیار پیچیده است. از زمان در تاریخ تمدن اسلامی عرض میکنم، از بگیرید اولین اندیشمندان، شاید مثلا فارابی، بعد بوعلی و خیلی ها، همینجور بیای جلو بیای جلو، واقعا زمان یک مفهوم بسیار پیچیده است، بسیار پیچیده است. میگوید که، پرانتز من بسته، میگوید که الول که اراده زیست در لحظه یک رفتار فیلسوفانه است. رفتار مشترک آدمیان در طول تاریخ نیست. اراده زیست در لحظه. جزئیات همیشه خودش رو بر زیست لحظه‌ای آدمی تحمیل کرده، اما گویا همیشه آدمی این رو رد کرده. به طور کلی می شود گفت که پاسخ دینی یا راه حل دینی در واقع یک پاسخ در برابر یا دین در یا حالا دین بگیم بهتره به معنی مفهوم عامش، یک پاسخ در برابر چالش زمان بوده. نکته سرنوشت ساز در زیست آدمی که از همون آغاز مردگانش رو دفن می کرده آدم، دست کم به قول به تعبیر ایلول تا 300 هزار سال پیش از میلاد مسیح می شود نشان این رو پی کرد که آدمی اموات رو با اشیای متعلق به اون اموات خاک می کرده و این نوعی رویارویی با مسئله مرگ بوده و چالشی با پدیده زمان. همیشه این اشیا و آدمهایی که رفته بودن تعلق داشته و تدفین، دفن کردن در واقع یک کنشی بوده به مفهوم طرد زیست آدمی در لحظه، یک کنش ماندگاری که خب البته به تعبیر ایلول این تلاشی که آدمی می کرده مثل همین تدفین سطوح دیگری هم داشته، مثل پیشبینی مایحتاج ضروری توسط آدم ها در طول تاریخ. اما با مفهوم زمان دوری یا سیکلیک یا سایکلیک که نه تنها اون چه بود دیگر نیست، که نه تنها این نیست که حتی اون چه بود دوباره باز می گردد هم باشه. با این مفهوم می گوید ایلول که دورتر هم می شرفت، خیلی دورتر هم می شرفت. در واقع مفهوم دوری زمان یک شیوه پاسخگویی به چالش زمان است. یعنی نه تنها اون چه بود دیگه نیست، که نه تنها این که نیست، که حتی اون چه بود دوباره برمیگرده. و همینطور تصور بازگشت به زمانی بزرگ که تقریبا در همه اسطوره‌ها مقتضی اعتقاد به این آموزه است که در آغاز یک زمان‌آشوب نخستین بوده ما داشتیم که در اون زمان‌آشوب نخستین همه انرژی‌ها جمع بوده و خروج از این آشوب به قصد نظم و سامان صورت گرفته. اما سامانمندی به مفهوم حقوقی کلمه خودش مستلزم نوعی استهلاک انرژی‌هایی بوده که آدمی خودش در زیست بوم اجتماعی و کاملا به سامان خودش هم در اونها مستهلک شده. نهادها هم مستهلک شدن. یعنی همین سامانمندی به مفهوم حقوقی مستلزم صرف استهلاک انرژی هاست. خود آدمی هم، نهادهای آدمی هم مستهلک شدن. برای چی؟ برای بسامانی جامعه تنزل پیدا کردن، مستهلک شدن برای اینکه جامعه بسامان بشه. و بنابراین دوباره باید به همون منشأ آغازین انرژی های مستهلک و هدر شده بازگشت و این همون چیزی است که به تعبیر الول قومشناسان یا اتنولوگ ها از اون به بازگشت به زمان بزرگ یاد می کنند که به طور سنواتی در قدیم با برگزاری آیین های جشن و سرور و اینها به نحو آشوبناک به نحوی بی سامان در هم ریخته صورت می گرفته. در حقیقت گمان آدمی این بوده که قوتوری در چنین آشوبی بازیابی همون انرژی های از دست رفته است. مثال میزنه جناب لول، میگوید که یک نمونه نخستین و عینی از این مسئله همون جشن‌های باستان رومی است. رومی‌ها مردمی به غایت حقوقی، در رومی‌ها به تعبیر ایشون خب مردمی بودن که به در غایت شهرت حقوقی بودن دیگه. این مردم به غایت حقوقی در روم باستان می دانستند که قدرت سیاسی و قدرت حقوقی مستهلک میشه. نکته جالبی است که اگر خوب دقت کنید نکته جذابی است. میگوید که این همین مردم بقایت حقوقی، یعنی همین شهروندان جامعه‌ای بقایت به سامان و نظمی یافته در امپراتوری روم، دریافته بودند که قدرت حقوقی و قدرت سیاسی مستهلک میشه و نهادها نمیتونند برای مدت درازی پایدار بمونند و بنابراین است که باید سالانه در آشوبی قوتور شد که به مفهوم نفی مطلق قدرت است. خیلی جالبه ها این تعبیر. میگوید در جشن‌های ساتورنال که قبلا اگر یادتون باشه، فکر میکنم 6-7 جلسه پیش بود به نظرم، در جشن‌های ساتورنال که خاطرتون هست که در واقع از مأخذ ساتورن، سیاره ساتورن و الهه‌ای که مربوط به برکت و کشت و کار و اینها بود، اگر خاطرتون باشه در اون درس ها، در جشن‌های سنوی ساتورنال که خواجگان همه برده می‌شدند و بردگان همه خواجه می‌شدند، مردان همگی به کسوت زنانه در می‌آمدند و زنان همگی به هیئت مردانه. ببینید چه آشوبی میشد. چه آشوبی. یعنی تمام در یک بردهی، در یک نظام و جامعهی برده سالار در روم باستان، در حقیقت تمامی خواجگان این جامعه به کسوت بردگان در می آمدن و از تمام امتیازات و مشخصات و مختصات و برخورداری های طبقاتی خودشون خلع می شدن برای 3 روز در سال و بردگان همینطور. اونها هم از محکومیت های فطری و جبری و زمانمند و کرانمند همه فارغ می شدن و در هیئت و کسوت خواجگان در می آمدن. مردان همه رسم مردانگی فرو می گذاشتن و همه به هیئت زنان در می آمدن و زنان نیز همه اطوار زنانه و آداب و عادات زنانه رو ترک می کردند و به شکل و هیئت و اطوار مردانه در می آمدند. در یک همچین آشوبی در روم باستان در جشنهای ساتورنال دیگه جایی برای حقوق و اجرای قانون نمی موند. در این جشنهای سه روزه خیلی جالبه ها، این رو تأکید میکنه ایلول، میگه شما دقت کنید که این در جامعه ای اجرا میشده که در غایت حقوق بوده. شهروندان این جامعه شهروندانی به غایت قانونمند، به غایت به سامان، به غایت حقوقی. در این جامعه، در این جشنهای سه روزه، اون وقت پادشاه، حالا امپراتور یا رهبر معظم وقت باید می گریخته و یک ایثار سالانه جانانه و شاهانه به تعبیر من باید می کرده و سه روز سایه نامبارکش رو از سر مردم دریغ می‌کرده و سایه سنگینش رو برمی‌داشته برای اینکه مردم نفس بکشن از دست رهبر معظم. اون وقت برده‌ای رو بر تخت امپراتور می‌نشوندن با همه امتیازات سلطنتی. برای سه روز یک برده با تمام امتیازات سلطنتی و با قدرتی بلا منازع، مطلقه، نامحدود. عجب حکمتی واقعا، عجب حکمتی. تا چه شود اگر خاطرتون باشه در همون جلسات 5-6 جلسه پیش وقتی بحث همین جامعه حقوقی روم شد و ساتورنال و اینها، من اونجا گفتم برای این کنتراست در واقع، یاد اگر یادتون باشه بحث ناحقوقی بود یا فراحقوقی یا به قول یکی از اساتید فراحقوقی یا ناحقوقی، غیبت حقوق، برای یکی از خواصش این بود که در حقیقت این کنتراست حقوقی، کنتراست تکالیف، کنتراست حقوق و تکالیف در واقع اونقدر برجسته می شد که اجرای قانون بعد از این سه روز واقعا هیبت و عظمت خودش رو، شایسته خودش رو باز میافت و هیئت حاکمه همینطور. شما تصور بفرمایید که در وضعیت کنونی کشور ما که حاکمیت سیاسی قانون رو تا فیها خالدون خلق میخواهد اعمال کنه و در اندرونی مردم هم انگشت میکند که خطایی جستجو کنه و برای این شهروند مسکین پرونده‌ای بسازه و از این شهروند آزاد صاحب حقوق در قرن بیستم یک موجود مفلوک تو سریخور بزدل ترسو و معیشت اندیش تولید کنه، در واقع به استناد این سنت حقوقی رومی باید گفت این حاکمیت سیاسی قبر خودش رو میکنه. شما عنایت دارید که دقیقاً وقتی که یک حاکمیت سیاسی حقوق رو، قانون رو در جزئی ترین اشکالش به فرعی ترین زوایای فیها خالدون و آحاد مردم نفوذ و تسری میده، در حقیقت داره قبر خودش رو میکنه، شعورش نمیرسه. و خود این در واقع نطفه فروپاشی یک سامان حقوقی است در واقع. خب ادامه این بحث به اصطلاح زمان حقوقی یا نقش ابزار زمان در برساخت حقوقی که به اصطلاح ابعاد دیگری هم داره، من واگذار میکنم به جلسه آینده تا بحث رو باز با همین زمان پی بگیریم در جلسه آینده، و اون وقت برسیم به مسئله مکان، که خود مسئله مکان هم اونجا البته بحث‌های دیگری باز مطرح میشه قبل از ورود به بحث مکان، اینکه حقوق چه تأثیری بر زمان و زمان چه تأثیری بر حقوق در واقع، و بعدش بحث مکان. من اجالتاً تا جلسه آینده شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم تا هفته بعد. خدا نگهدار همگی شما.